لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 402 301 11.
سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد از افزایش شمار خانواده های افغان اخراج شده از ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار خانواده های بجا شده در ماه می در مقایسه با ماه اپریل 2 برابر افزایش یافته است. سازمان ملل متحد می گوید که این روند منابع افغانستان را تحت فشار قرار می دهد. گذرگاه های مرزی افغانستان با ایران به طور مرتب شاهد رفت آمد مداوم افغان هاست که بسیاری از آنها برای جستجوی کار به ایران رفتند، اما دوباره از سوی کشور همسایه یا به گونه جبری یا داوطلبانه به افغانستان برمی گردند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در ماه می افزایش سریع در بازگشت اجباری اتباعی افغانستان از ایران وجود داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با ویتالد سابکو نماینده خاص پولند در امور افغانستان خبر داده است. این وزارت روز سه‌شنبه در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که در این دیدار هر دو طرف در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی، مشکلات مهاجرین افغان در اروپا به ویژه در پولند و برخی موضوعات دیگر صحبت کردند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان آمده است که سرپرست این وزارت از پولند خواسته تا به منظور تقویت هرچه بیشتر روابط میان دو کشور سطح تماس‌ها بین وزارت خارجه طالبان و پولند افزایش یابد. وزارت خارجه طالبان بر نقل از نماینده خاص پولند در امور افغانستان نوشته است که وی در این دیدار گفته است که روی گزینه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی در مسیر افغانستان فکر می‌کند و در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان هم تأکید کرده است. اوکراین مدعی است که یک پل مهم را که کریمیه تحت اشغال مسکو را بر روسیه وصل می‌کند با مواد منفجره تخریب کرده است. در اعلامیه اداره امنیتی اوکراین روز سه‌شنبه آمده است که در جریان این عملیات که چندین ماه را در بر گرفت، مجموعاً 1100 کیلوگرم مواد منفجره در زیر پل تنگی کرج جاسازی شده بود. ویدیویی که در وبسایت SBU نشر شده و سوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید شده است، یک انفجار بزرگ را در زیر پل نشان می‌دهد. تا هنوز معلوم نیست که این انفجار چقدر خسارات وارد کرده است. مقامات روسی پیش از این گفته بودند که آنها رفت آمد موترها را در این پل متوقف کردند، اما بعداً دیده شد که موترها هنوز هم از این پل استفاده می‌کنند. دو روز قبل اوکراین در موجی از حملات تیاره‌های بدون سرنشین در داخل خاک روسیه، ده‌ها تیاره بمب‌افکن دوربرد این کشور را در چندین میدان هوایی آسیب رسانده بود. اردوی اسرائیل پس از پرتاب موشک از سوی سوریه به خاک این کشور، حملات را علیه سوریه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل رئیس جمهور موقت سوریه را پس از پرتاب موشک‌های از سوی سوریه به سمت اسرائیل مسئول دانست. سوریه می‌گوید گزارش‌های مربوط به حمله به اسرائیل هنوز تایید نشده است. تا هنوز مشخص نشده است که چه کسی مسئول پرتاب این موشک‌ها به خاک اسرائیل بوده است. وزارت خارجه سوریه قبلا در بیانیه اعلام کرده بود که گزارش‌های مربوط به پرتاب موشک به سمت اسرائیل هنوز تایید نشده است و سوریه هیچ تهدیدی برای هیچ طرف در منطقه ایجاد نکرده و نخواهد کرد. دولت موقت سوریه همچنان گفته است که حمله اسرائیل به درعا منجر به خسارات انسانی و مادی شده است. این حملات در حال از سوی دو طرف صورت می‌گیرد که اخیراً تلاش‌های برای کاهش تنش‌ها بین سوریه و اسرائیل صورت گرفته است. و ویرات کوهلی، بیستمن افسانوی هند، دیروز در فاینال مسابقات لیگ برتر هند با شکست دادن پنجاب کینگز با 6 امتیاز آورترین بازیکن رویال چلنجر هند شد. با این برد رویال چلنجر بنگلور برای اولین بار قهرمانی لیگ برتر T20 هند را از آن خود کرد. ویرات کوهلی در 35 توپ 43 دوش کسب کرد و سپس توسط عظمت الله عمرزی توپ انداز مشهور افغان از بازی حذف شد. رویال چلنجر بنگلور در مجموع 190 دوش کسب کرد و 9 ویکت از دست داد. پنجاب تا پایان این بازی مبارزه کرد اما تنها توانست 184 دوش کسب کند و 7 ویکت از دست بدهد. بیش از 91,000 علاقمند بازی کرکت برای تماشای این مسابقه در استادیوم 132,000 نفری احمد آباد گرد هم آمده بودند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه نهم ما از جغرافی صنف هفتم. بیاین که امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات خوب و دلچسب را با هم آغاز کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم که معلومات ما چگونه معلومات خواهد بود، که این معلوماتی که ما میخوانیم چگونه برای ما آگاهی ما را افزایش می‌ده. پس بیاین که با هم شروع کنیم. بازم مثل روزهای قبلی باید درباره جلسه قبلی ما کمی مرور داشته باشیم. دیروز درباره صنایع افغانستان خواندیم. صنایع افغانستان خواندیم، درباره معادن افغانستان خواندیم. معادن نفت، گاز، زغال سنگ و بعض موضوعات دیگری مانند جنگلات افغانستان را خواندیم. حالا که امروز است، امروز میخوایم که در جلسه نهم موضوعات خوبتر و بهتری را بخوانیم که این موضوعات چی میشن. اول بیاین که اهداف درس اول درس نهم خود را بفهمیم که در این درس ما قرار است چه موضوعات را بخوانیم. در درس نهم درباره صنایع و تجارت افغانستان معلومات پیدا میکنیم و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی افغانستان. ببینین، صنایع و تجارت، صنایع تجارت برای بهبود اقتصاد یک کشور بسیار مهم است. ببینیم که صنایع و تجارت در افغانستان چه شکلی است و همچنان جغرافیای مواصلاتی. جغرافیای مواصلاتی همین راه ها را در نظر میگیریم، سرک ها و شاهراه ها و میدان هوایی ها، همین ها را همش مربوط جغرافیای مواصلاتی میشه که همشان را میخوانیم. ببینین، صنایع و تجارت و مواصلات، راه ها، اینا همشان با هم رابطه داره، رابطه خیلی مستقیم هم دارم. اگر صنایع پیشرفت کنه باید راه درست باشه که ما بتانیم صنایع را تولید میکنیم و توسط راه هایی که خوب درست و اساسی و استاندارد باشه اونا را تجارت کنیم و دیگه کشورها روان کنیم. این میشه از بخش صنایع تجارت و راه مواصلاتی. درس امروز که ما قرار است بخوانیم همه اینها مربوط یک دیشون میشه، همه ایشون با هم رابطه مستقیم داره. پس بیاین که درس نهم خود را شروع کنیم. اول صنعت میخوانیم. صنعت اگه بخوایم تعریف کنیم، صنعت مواد تغییر مواد اولیه و یک مواد قابل استفاده. مثلا در نظر میگیریم پشم را در نظر میگیریم. پشم از گوسفند به وجود میاد، او را از گوسفند میگیرن، بعد او را به اشکال متفاوت تقسیم، به اشکال متفاوت در میارن، نخ جور میکنن، ازشان نمد جور میکنن و انواع متفاوت لباس و کدام چیزی دیگر جور میکنن. یه از پشم است. یا در نظر بگیرین معادن را در نظر بگیرین، نفت خام و استخراج میکنن، او را داخل ماشین میندازن و نفتی پخته تولید میکنه، یعنی نفت تولید میکنه که قابل استفاده باشه و همچنین از او گاز مایع تولید میشه که گاز مایع ما در منازل استفاده میکنیم. اینا که از خود صنعت است. و صنعت اگر بخوایم مطالعه کنیم، صنعت به دو بخش است. یکی صنایع دستی است که توسط دست جور میشه و دیگه صنایع ماشینی است که توسط ماشین جور میشه. که صنایع دستی و صنایع ماشینی را در افغانستان هر کدامشان با هم میخوانیم. و معادن. معادن در افغانستان. ببینین. خیلی از زمانهای قدیم در هر کشوری که باشه، در زمان خیلی از زمانهای قدیم همی مردم منطقه به خاطر که نفع نیازمندی های خود از کدام کار را ایجاد میکردن که نیازمندی هایشون برطرف شد. مثلا انسان های اولیه را در نظر بگیریم، وقتی که اونا میخواستن کدام حیوان را شکار کنن، اونها همراه سنگ جور میکردن که سنگ را گرفتن به شکل چاقو تبدیل شد و او را از او آهن تولید کردن، از سنگ آهن کشیدن، یا کدام به هر چی که ما فعلا داریم اینا به شکل اولیه بوده که کم کم پیش رفته و پیش رفت کرده. و درباره افغانستان اگه بگیم، افغانستان تقریبا 6000 سال قبل دهقانای مردم بلخ گندم و جو و توسط سنگ چقماق که خودشان جور میکرده از او را درو میکردن. ببینین 6000 سال پیش توسط داسی از سنگ چقماق مردم گندم و جو را درو میکرده. و همچنان تا آخر قرن 19 تقریبا 80% مردم ما، مردم افغانستان، در روستا زندگی میکنن که حالا زیادتر شده چون در شهرهای بزرگ کار زیادتر است، امنیت کار زیادتر است و تجهیزات هم زیادتر است، مردم اونجا زندگی میکنن. و همچنان از منابع حیوانی اگر در نظر بگیریم، زیادتر سرعت مالداری میکنن حیوانی، از پشم، از منابع حیوانی مثلا بگیم که از پشمی گوسفند استفاده میکنم، از لبنیاتش استفاده میکنم، شیر، ماست، قروت و انواعی چیزی دیگه. و همچنان اگه معادن در نظر، معادن آهن و مس و طلا و نقره از اونا هم استفاده میکنن که اینا چی میشه؟ همهشون صنایع میشه، مربوط صنایع افغانستان میشه. دیگه قالین بافی، در نخست از شما سوال میکنن که قالین بافی جزء کدام صنایع میشه؟ صنایع دستی یا صنایع ماشینی؟ صنایع دستی یا صنایع ماشینی؟ ببین، قالین توسط دست بافته میشه که چی میشه؟ مربوط به صنایع دستی. کمی قالین بافتن قالین در تقریبا گفتم میتونم که در بیشتر از ولایت های افغانستان رواج داره. مردم ما به قالین بافی روی آورده و از این استفاده ایر می بافن و منبع عایداتی ایشان هستن که این قالین بافی بیشتر تا ولایت های شمال کشور مانند مزار و فاریاب و جوزجان و با امی ولایت ها که هست زیادتر قالین می بافن، که امی قالین هایی که اینا می بافن شهرت جهانی داره که در داخل و خارج خریدارهای بسیار زیاد از خود داره، چون که موادی که اینا استفاده میکنن، طرح بافتنی که اینا میکنن هیچ جای پیدا نمیشه، بسیار قالین های خوب و اعلی را تولید میکنن. و همچنان قالینی که افغانستان به عنوان یک قلم صادراتی است که بیشتر اینا در هند، پاکستان، اروپا، روسیه و امریکا هم صادر میشه، قالین افغانستان. و موضوع بعدی ما درباره فلزکاری است. ببینین فلزکاری خودش چه قسمی است. فلزکاری مربوط به چی میشه؟ صنایع ماشینی میشه. ماشینی، ولی در افغانستان زیاد این صنایع ماشینی پیشرفت نکرده، مردم ما فقط با دستشون کار میکنن. ببینین صنایع ماشینی که در بیشتر امی وسایلی که جور میکنن نزد آهنگران است و آهنگران موضوع نیازهای همشهری رو برآورده میکنه. مثلا هر کسی یک چاقو نیاز داشته باشه یا که کدام چیز دیگه مانند بیل و کلنگ و اینطور چیزا اگر نیاز داشته باشه، مستقیم میره در آهنگران و اونا برش سفارش میده که در بین از اینا بیل آهنگران دیدانای کابل خیلی مشهور هسته و همچنان چاقوی آهنگران چاریکار و حیدرخانی لغمان، بسیار اینا که از شهرت زیاد تر در بین افغانستان. و همچنان از فلز که فلزکارا به دست میارن و دیگه مردم جمع آوری میکنن، اینا را به خاطر ترمیم موتر استفاده میکنه، دروازه، کتاره، زینه، سیم، امترا جور میکنه و از او استفاده میکنه. فقط صنایع ماشینی در افغانستان اونقدر پیشرفته نیست که اینم جزئی از فلزکاری هستن. حالا صنایع ماشینی رو بخونیم که از کجا شروع شده تا کجا رسیده است. ببینین افغانستان کشور است که رو به انکشاف است، یعنی در حال پیشرفت است. کدام تا هنوز کدام پیشرفتی زیادی نکرده که اولین بار ماشین یا می صنایع ماشینی در زمان امیر شیرعلی خان بنیان گذاری شد که دو فابریکه در زمان امیر شیرعلی خان ایجاد شد، یکی ماشین یکیش به نام ماشین خانه بود و دیگه فابریکه پشمینه بافی بود که اینا فقط کار وسایل عسکری را تولید میکردن و کدام کاری برای کل مردم نمیکرد، فقط به خاطر عساکر عسکرها و نظامی ها ای کار را میکردن. و همچنان صنایع ماشینی مهم که در افغانستان هست، میتونیم که از فابریکه جنگلک کابل، فابریکه قند بغلان، روغن اسپنزر کندوز، فابریکه کود و برق مزار شریف، فابریکه سمنت، دستگاه های تولید برق آبی، نقل و سروبی، در اون تهم ماهی پر، کجکی، گریش و اینا هم میتونیم که منام بگوریم که از جمله صنایع ماشینی کشور ما افغانستان است. و در بخش تجارت، تجارت هر چقدر که تجارت خوب باشه اما برمیگرده به تولیدات داخلی امو کشور، یعنی تولیدات داخلی هر چقدر بیشتر باشد تولیدات تجارت و منطقه و کشور خیلی زیاد است. ببینید افغانستان قبل بعد از اینکه استقلال خود در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی از انگلستان یا از بریتانیا گرفت، از نمایندگان افغانی افغانستان نماینده های خود در مسکو، لندن، برلین، انقره و تهران روان کرد که برای خاطر سهولت در تجارت باشند و همچنان صادرات افغانستان شامل محصولات حیوانی، پشم، پوست، روده، پوست قرقل، قالین، گلیم، اینا به درجه های دوم، اینا بس به درجه اول و سنگ های قیمتی اینا در خارج صادر میشه که از جمله صادرات افغانستان یا تجارت افغانستان است. و موضوع بعدی جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای مواصلاتی راه را در نظر میگیره. راه وسیله ارتباطی است که یک منطقه را با منطقه دیگر وصل میکنه که نقش بسیار خوبی در فرهنگ، تمدن، تجارت و اقتصاد یک کشور داره. و راه های مواصلاتی افغانستان به سه دسته تقسیم میکنیم، یکی راه های خشک است، راه های هوایی است و راه های آبی. ببینیم که این راه ها را چگونه هستن. جغرافیای مواصلاتی اول که میخوانیم امین راه های خشکه را راه های زمینی را در نظر بگیریم. در قدیم همه ما میفهمیم که کاروان ها یا می تجارت یا راه ها توسط شطور و اسب و قاطر صورت میگرفت و در دوره حبیب الله خان، در زمان دوره حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد برای اولین بار و تا به حالم تا این کتابی که ما میخوانیم در سالهای دهه 90 سالهای 90 جور شده ولی فعلا رو به انکشاف هستم که در این کتاب ما داریم که 15,000 کیلومتر سرک ها ساخته شده که بعضیش قیر شده، بعضیشان هم کانکریتی شده و دیگیش هم خام هسته، ولی تا هنوز که ماده ای سال هستیم شاید که زیاد شده باشه که اموال تجارتی ما مردم افغانستان در مناطق سرحدی مانند تورخم، سپین بولدگ، اسلام قلعه، تورغوندی، دیگه بنادر آبی مانند دریای آمو، تاشگذر، شیرخان بندر، حیرتان و کلفت صورت میگیرم که سرک ها، شاره ها باعث انکشاف اقتصاد یک منطقه میشه. و حمل و نقل هوایی، بازم بعد از اینکه افغانستان در سال 1298 یا 1919 میلادی استقلال خود گرفت چند تا طیاره از آلمان و روسیه خریداری کرد و او را در افغانستان آورد و اولین میدان هوایی که هم در افغانستان جور شد میدان هوایی خواجه‌رواش کابل بود. بعد از او در ولایت های دیگه مانند قندهار و مزار شریف، هرات، بامیان در این مناطق میدان هوایی ایجاد شد که بعضی از اینا خامه هستن، بعضی ازشان کانکریتی و قرمزی، خامه نیستن، همشون کانکریتی و قرمزی شده هستن که اینا همه روزه در ولایت های داخلی و کشورهای خارجی مانند تهران، اسلام آباد، دبی، شارجه، رمچی، فرانکفورت از اینا پرواز دارن. و همچنان در بین از اینا میدان هوایی کابل و میدان هوایی قندهار هوای بین المللی است. و آخرین میدان هوایی که جور شد در بامیان به نام شیبرتو بود که در سال 1376 جور شد. و در آخر کارخانه شما صنعت قالین بافی در کدام مناطق کشور بیشتر رواج دارد؟ از مهمترین صنایع ماشینی افغانستان نام ببرید. در چی مواقع اقتصاد کشور میتواند رشد پیدا کند؟ مهمترین محصولات صادراتی افغانستان را نام برده و بگویید که به کدام کشورها صادر می شود. و پنجمی، پروازهای طیاره ها از کابل به کدام شهرهای داخلی و خارجی صورت می گیرند؟ و آخرین سوال هم، منظور از خطوط هوایی چی است؟ ای بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، بسیار خوش آمدین به جلسه نهم از جغرافی صنف هشتم. امروز قرار است آخرین جلسه خود را از جغرافی صنف هشتم داشته باشیم. پس بیاین که امروز بخوانیم و درسایی که از جغرافی صنف هشتم را خواندیم با هم دیگه خلاصه کنیم. خب در نخست اول قرار است همه موضوعات باقی مانده از جغرافی را بخوانیم، بعدا جغرافی صنف هشتم را خلاصه میکنیم. اهداف درس امروزی ما درباره جغرافی یا جغرافی مواصلات قاره آمریکا صحبت میکنیم و در آخر خلاصه فصل دو، خلاصه فصل دوم را بالاتر از خلاصه قاره آمریکا را با هم دیگه یک جای میخوانیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا. مواصلات شما میفهمید مواصلات عبارت از راهاست که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه، که مواصلات به سه دسته تقسیم میشه، یک راههای زمینی است، راههای آبی و راههای هوایی است، که در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی ما هر کدامش را به شکل جداگانه میخوانیم. در نخست مواصلات زمینی در آمریکای شمالی را میخوانیم. مواصلات زمینی، مواصلات زمینی توسط شاهراها، شهرها، خطوط آهن توسط امناست که شهرها رو با یکدیگرشان وصل میکنه، که بیشتر در سواحل اقیانوس اطلس در امریکای شمالی وجود داره که سرک ها و شهرها ها وجود داره که یک منطقه ها رو با همدیگرشان اتصال میکنه. و همچنان بنادر وجود داره که برای بنادر از خشکه تا از جاهای محلی که تولید میشه تا ساحل تا بندرگاه میارن. این میشه از راههای مواصلاتی. و همچنان راههای مواصلاتی مانند خطوط آهن هستن، خطوط آهن و پایپلاین ها هستن که اینها خطوط آهن انسان ها مردم مناطقه یا بعضی از کلاهایی که وجود داره انتقال میده، و یا پایپلاین است که نفت و گاز را انتقال میده. و همچنان گذشته از این مواصلات آبی در قاره آمریکا، مواصلات آبی در آمریکای شمالی در نزدیکی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هست که در اینجا بنادرها و بنادرهای پیشرفته زیادی را ایجاد شده و صنعت کشتیرانی در اینجا وجود داره. و همچنان تجارت هم امزی راههای در ساحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام صورت میگیره در آمریکای شمالی. و مواصلات هوایی، مواصلات هوایی در آمریکای شمالی بسیار پیشرفته هست که در ایالات متحده و آمریکا و کانادا وجود داره. اینجا طیاره های خرد و بزرگ وجود داره که از شهرهای داخلی و خارجی، پروازهای داخلی و خارجی وجود داره که حمل و نقل را توسط طیاره ها انجام میدن. و همچنان درباره حمل و نقل توسط پایپلاین ها هستند. پایپلاین ها اینجا بدون ضایعات، بدون که کدام وقت ضایع شود، بدون کدام مصرف اضافی انتقال مواد مخصوصا نفت و گاز صورت میگیرند. و همچنان بعض از مناطق آب را هم از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال می دهد توسط پایپلاین ها. و امریکای جنوبی، امریکای جنوبی در امریکای جنوبی خطوط آهن بسیار پیشرفته است که از مناطق قهوه‌خیز برادل تا پمپس اطراف بونس آیرس متمرکز شده هست، که خطوط آهن یک عبارتند از یک راه آهن سراسری از آرژانتاین تا شیلی، دومی خط آهن از آرژانتاین به بولیوی، سومی راه آهن ساحلی از آرژانتاین به برازیل، و همچنان راه آهن بولیوی به شیلی هست. همچنان شاهراه پان امریکا یا پان امریکن یکی از مهمترین شاهراه در منطقه امریکای جنوبی قرار داره و مواصلات آبی در نیمکره در امریکای جنوبی. در نیمکره در امریکای جنوبی از نظر راه‌های آبی اینا غنی هستند، چون که اینجا امریکای جنوبی خب در کل امریکا در وسط آب‌های بزرگ قرار داره، ولی راه‌های آبی در امریکای جنوبی از اهمیت زیادی برخوردار هستند که دریای آمازون وجود داره. دریای آمازون دومین دریای بزرگ جهان است که در سراسر امریکای جنوبی واقع شده و قابل کشتیرانی هم هست. به همین دلیل است که راه آبی در امریکای جنوبی از اهمیت زیاد است. همچنان که طول دریای آمازون که قابل کشتیرانی هست 4000 کیلومتر است که 4000 کیلومتر در نظر بگیریم خیلی راه زیاد است که راه زیاد توسط کشتی، یعنی راه کشتی یا راه آبی هم داره. و همچنان قاره امریکای جنوبی با ساحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هم متصل است که در اونجا هم صورت میگیرد. کانال پاناما و اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل میکنه که طول 62 کیلومتر است و اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بسیار زیاد داره، چون که این طرف اقیانوس اطلس و این طرف اقیانوس آرام توسط یک کانال که به 85 کیلومتری هست هر دوشان با هم وصل میکنه. کشتی های زیاد روزانه رد و بدل میشه و اموال تجارتی و یا انسان های مسافران از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال میتن. همچنان مواصلات هوایی نسبت به مواصلات زمینی و نسبت به مواصلات آبی در امریکای جنوبی توسعه محدودی داشته، بیشتر در مواصلات زمینی بیشتر رشد کردن، ولی در امریکای شمالی مواصلات هوایی بسیار پیشرفته هست. و همچنان در امریکای جنوبی هم که هست خطوط هوایی ایجاد شده، ولی اون خطوط هوایی ایجاد شده همه روزه شهرهای داخلی و خارجی، کشورهای خارجی یا کشورهای حتی کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی، استرالیا پروازهای متفاوتی داره، ولی بازم در مقابل دیگر کشورها دیگر امریکای شمالی اهمیت از اینا یا پیشرفت از اینا کم هست. خب گذشته از اینا میرسیم به خلاصه فصل دوم. خب ما امروز در جغرافی صنف هشتم فصل دوم کلن درباره قاره امریکا صحبت کردیم. امروز قرار است که قاره امریکا رو موضوعات رو که خواندیم اینا رو خلاصه کنیم. خب قاره امریکا یگانه قاره بود که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد داره و قاره امریکا در سال 1492 میلادی توسط کریستوف کولم کشف شد و بعدا شخص دیگه به نام امریکا وسپوچی آمد و او گفت که نه، این آمد و قاره امریکا رو گفت یک قاره جدید است، یک خشکی جدید است. با وجود اینکه کریستوف کولم سه بار آمد ولی او گفت نه، این قاره جدید نیست. او باور نکرد که قاره جدید است و بعد از فوت کریستوف کولم امریکا وسپوچی آمد و گفت نه، یک قاره جدید است، که بعدا شخص دیگه این قاره امریکا را به نام امریکا وسپوچی نامگذاری کرد. و همچنان جغرافی های طبیعی قاره امریکا رو خواندیم که کوههای قاره امریکا به دو دسته تقسیم شده، یکی کوههای قدیمی و کم ارتفاع است مانند آپالاش و کوههای جوان و مرتفع مانند کوههای راکی هست، که کوههای پیر دارای بلندی های زیادی نیست و بلندی هایش کاسته شده، و کوههای جوان مانند کوههای راکی هست که اینا کوههای بلند در قاره امریکا محسوب میشن. همچنان بزرگترین دریاچه در قاره امریکا دریاچه میسیسیپی است که به خلیج مکزیک میرسه و قابل کشتیرانی هم هست. در کل دریاهای قاره امریکا قابل کشتیرانی هست و به این دلیل است که در اقتصاد کشور بسیار خوب است و تنها دریاچه هایی که در کانادا وجود داره این مناطق دریاچه هایش یخ زده است، به دلیل اینکه در قطب شمال نزدیک است. همچنان دریای آمازون پر آب ترین دریا در سراسر جهان است و از نظر طولانی، از نظر درازش دومین دریا در سطح جهان است. اول دریای نیل هست، طویل ترین دریا، بعد دریای آمازون هست، ولی از نظر پر آب بودنش دریای آمازون است پر آب ترین دریا در سطح جهان. و همچنان بزرگترین دریاچه در امریکای شمال دریاچه های پنجگانه یا جهیل های پنجگانه هستند که سوپریر، میشیگان، هوری، آری و انتاریو هستند که اینا آبهایشان شیرین است و دریاچه های امریکا قرار دارد و دریاچه آب شیرین تیتی کاکا هست که در امریکای جنوبی موقع دارد و همچنان نظر به موقع جغرافی قاره امریکا انواع اقلیمشان، انواع نباتاتی که در مناطق میروید متفاوت است و ساکنان اصلی